بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مهدی جلسه 27 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی را
سلام و سلام علیکم شاهدین لقد استقنا العلم من عمل به وعليه فالحق انه موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بين المتكلم والمخاطب والماده فالمقصود من المادة الحدث الذي بقى عليه مفاد الهيئة مثل الضرب والقيام والقعود في إثرب نقوم وقعود بنحن صانب تحتر معناي سيغي عمر مرحوم مزفر فرمودن معنای صیغه امر یکی بیشتر نیست و صیغه امر همیشه استعمال می شود در یک معنا که اون معنا هیچ یک از معانی اسمیهی که متقدمین میگویند نمی باشد، بلکه اون معنا معنای آخری است غیر از آن 24 معنا. بیان مدعا و دلیل ایشان نیاز به مقدمه ای دارد که دیروز هم به طور خلاصه به اون مقدمه اشاره کردیم. مقدمه این است که حروف و هیئات وضع شده اند برای ایجاد رابطه بین معانی مستقله. مثلا من ابتدائیه بین سیر و بین بصره رابطه و نسبت ابتدائیه ایجاد میکنه و حرف اله بین همین سیر و بین کوفه نسبت انتهائیه ایجاد می کند. یا هیئت فعل ماضی بین ضرب و بین زید نسبت صدوریه ایجاد می کند. ضرب زیدون یعنی ضرب از زید صادر شده است و همه افعال فعل مضارع و صیغه امر نیز وضع شده است برای ایجاد نسبت در بین معانی مستقله. بیان ذلک ما در افعال امر یا افعال طلبیه سه وجود مستقل در خارج داریم. یک مولا و آمر، دوم مخاطب و مأمور و عبد، سوم ماده خارجی صلات، صوم، قرائت. صیغه صله میاد نسبت طلبیه ایجاد میکند بین آمر و مخاطب و صلات. صله معناش این است که من آمر از توی مأمور صلات را میخواهم. پس سه وجود مستقل است: در خارج آمر که ازش تعبیر میشود به طالب، مأمور و مخاطب که ازش تعبیر میشود به مطلوب و من، یعنی مولا از او طلب میکند، از او میخواهد. و ماده خارجی مثل ضرب، صلات، صوم که از او تعبیر میشود به مطلوب. صیغه صله نسبت طلبیه ایجاد می کند بین این سه وجود مستقل، رابطه ایجاد می کند بین این سه وجود مستقل. پس صیغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه. اینجا یک اشکال به مرحوم مظفر وارد می شود و اون اشکال این است که در موارد تهدید، تعجیل، تسخیر، انذار، مگر این معانی از صیغه امر استفاده نمی شود؟ در اعملوا ما شئتم اینجا تهدید است، نسبت طلبیه نیست. چطور شما می گویید صیغه امر در همه جا استعمال می شود در نسبت طلبیه؟ مرحوم مظفر جواب می دهند، می فرمایند، باز مدعا رو تکرار می کنیم، در همه جا صیغه امر استعمال می شود در نسبت طلبیه. شما کلمه اعملوا ما شئتم را معنا کنید، وقتی معنا میکنید در معنای این کلمه میگویید هر کار که میخواهید انجام بدهید. باز صیغه امر در طلب استعمال شده، مولا میگوید هر کار که میخواهید انجام بدهید. نهایت غرض مولا از این امر تهدید است. غرض مولا از امر فعتو به صورت مثله غرض تعجیز است و الا امر استعمال شده است در همون نسبت طلبیه خواست مولا. شما وقتی معنا میکنید میگید خداوند میفرماید بیاورید یک سوره مثل قرآن، باز طلب است، بیاورید. پس امر استعمال شده در نسبت طلبیه، نهایت غرض تعجیز است. پس اون معانی که متقدمین برای صیغه امر میگفتند، اون معانی معانی صیغه امر نمی باشد. صیغه امر همه جا یک معنا دارد که نسبت طلبیه باشد. اون معانی غرض از صدور صیغه امر است. صیغه امر و نسبت طلبیه گاهی صادر می شود به قصد بعث، گاهی صادر می شود به غرض تهدید، گاهی صادر می شود به غرض تعجیز. پس بنابراین صیغه امر یک معنا بیشتر ندارد و او ایجاد رابطه و نسبت طلبیه بین این سه موجود خارجی است. دقت بفرمایید. و علیه فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه. بنابراین مطلبی که ما گفتیم که هیئت امر و صیغه امر نمیتواند معنای مستقلی داشته باشد، باید معنای صیغه و هیئت امر نسبت و معنای غیر مستقل باشد. پس حق این است که اون هیئت امر وضع شده است برای نسبت خاصی که این نسبت وجود دارد، قائم است بین متکلم که آمر باشد و مخاطب و ماده. ماده یعنی که ول مقصود من الماده، مقصود از ماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئه، مقصود از ماده اون حدث و اون مصدری است که واقع می شود بر اون مفاد هیئت. در اضرب یک متکلم است، یک مخاطب است، یک ماده است که ضرب باشد، مثل ضرب و قیام و قعود، در مثل اضرب و قم و قعود و نحو ذلک، مثل صله که صلات، زکه که زکات است، صوم که صوم است. پس بنابراین صیغه امر وضع شده برای نسبت خاصه، ایجاد نسبت بین این سه موجود خارجی. و حین اذن ینتزع منها، در این هنگام که ما گفتیم صیغه امر ایجاد رابطه می کند بین سه موجود خارجی، انتزاع می شود از اون صیغه امر عنوان طالب و مطلوب و منه و مطلوب. در هر صیغه امری ما سه عنوان خارجی و سه وجود مستقل خارجی داریم: طالب که آمر باشد، مولا که میگوید صل، مطلوب من کسی که از او طلب میشود فعل که مخاطب و عبد باشد، و مطلوب که اون ماده و اون فعل و صوم و صلات و زکات باشد. پس بنابراین فقولنا اضرب یدل على النسبه الطلبيه. پس وقتی که ما میگوییم اضرب، صیغه امر دلالت میکند بر نسبت طلبیه بین ظرف و متکلم و مخاطب. نسبت طلبیه یعنی که و معنا ذالک جعل و ضرب علی عهدت المخاطب، ایجاد رابطه می کند بین ضرب و بین مخاطب، قرار می دهد ضرب را بر عهده مخاطب، میگه تو باید بزنی، و بعثی نحوه و بر می انگیزد مخاطب را نحو این ضرب، و تحریکی الی، تحریک می کند مخاطب را به سوی اون فعل، به سوی اون ماده، به سوی اون ضرب، و جعل الداعی فی نفسه للفعل، و قرار دادن داعی در نفس مخاطب برای این فعل که ضرب باشد، با گفتنش اضرب داعی ایجاد می کند در نفس مخاطب که این کار رو برو انجام بده. و علی هذا فمدلول هیئت الامر، بنابراین پس معنای هیئت امر و مفاد هیئت امر هو نسبت طلبیه، نسبت طلبیه، صیغه امر همه جا در نسبت طلبیه استعمال می شود. و این شئت فسمها نسبت البعثیه، اگر میخوای اسم دیگه بگذاری، اگر میخوای بگو ان نسبت البعثیه، که بعث به معنای برانگیختن و تحریک مخاطب به سوی عمل، لغرض ابراز جعل المعمور به، مدلول صیغه امر نسبت طلبیه است، به خاطر چه؟ برای غرض اظهار کردن قرار دادن معمور به را، یعنی مطلوب را که اون صوم باشد، صلات باشد، در عهده مخاطب، با گفتنش صله صلات را جعل میکند به عهده مخاطب، یعنی تو باید این کار را انجام بدهی، و جعل الداعی فی نفسه، و قرار دادن داعی در نفس مخاطب، و تحریک اون مخاطب، و بعث اون مخاطب نحو اون فعل، ما شئت فعبر، مراد معلومه، به هر تعبیری که دلت میخواد بگو، بگو عن نسبت البعثیه، بگو عن نسبت الطلبیه، بگو جعل الداعی فی نفس المخاطب، هر جور که میخوای تعبیر بکن. غیر ان هذا الجعل او الانشاء، این غیر ان هذا الجعل جواب از اون اشکال مقدری که ما عرض کردیم به مرحوم مظفر، اشکال میشه که اگر صیغه امر برای نسبت طلبیه است، پس اون بعث و تهدید و نمیدونم تعجیز و انذار و اون 24 معنایی که ما گفتیم بعضیا میگن معانی صیغه امر است، اونا چیه؟ اونا رو ما از کجا میفهمیم؟ اونا کجاست؟ میفرمایند اونها داعی متکلم است برای گفتن صیغه امر، و الا معنای صیغه امر همه جا نسبت طلبیه است. لذا شما همه جا صیغه امر رو هر جا که باشه به معنای طلب معنا میکنید، اعملوا ما شئتم، وقتی معنا میکنید میگید هر کار میخواید انجام بدهید، این خودش طلبه. غیر از این که این جعل یا انشاء یختلف فیه داعی له من قبل المتکلم، غیر از این که این جعل و انشاء گفتن صیغه امر اختلاف پیدا می شود در این جعل و انشاء، داعی برای این جعل از طرف متکلم، داعی متکلم برای گفتن صیغه امر فرق داره. فتارتن یکونو داعی له و البعث الحقیقی، در اول بحث فرمودم که برای صیغه امر معانی زیادی ذکر شده، یکیش بعث حقیقی است، میفرمایند نه، بعث معنای صیغه امر نیست، بعث داعی متکلم است برای گفتن صیغه امر. در اکثر اوامر داعی متکلم بعثه، یعنی تحریک انسان است به سوی عمل. مولا میگه اقیم الصلاة، صل، زک، زکات بده، نماز بخون، حج برو، تمام اینها عواملی هستن که داعی گفتن این امر بحث حقیقی است، یعنی مولا واقعا میخواد ما رو به سوی عمل تحریف کند. پس تارتن میباشد داعی برای اون متکلم بحث حقیقی و قرار دادن داعی در نفس مخاطب برای انجام دادن مأمور به. فیکون هذا الانشاء، پس میباشد این انشاء صیغه امر در این هنگام مصداقا للبعث و تحریک. مولا صیغه امر رو انشاء کرده، داعیش چه بوده؟ داعیش بعث و تحریک بوده، پس این صیغه امر در اینجا مصداق اون بعث و تحریک است و مصداق جعل داعی است. او ان شئت فقل یکون مصداقا للطلب، یا به تعبیر دیگر اینجا به جای بعث تو بگو طلب، اینجا صیغه امر مصداق طلب است. فان المقصود واحد، مقصود از نمیدونم بعث و جعل داعی و طلب همه اینها یکی است. در بسیاری از اوامر مقصود مولا داعی مولا طلب است، و اخرى یکون الداعی له هو تهدید، گاهی مولا صیغه امر رو به کار میبرد، صیغه امر هم در نسبت طلبیه استعمال شده است، اما داعی مولا تهدید است، میگه اعملوا ما شئتم، هر کار میخواید انجام بدهید.
مولا این امر رو که میگوید داعی و غرضش تهدیده، یعنی میخواد طرف رو تهدید کنه. و اخرى یکون داعیله، مرتبه دیگر داعی برای این انشاء و جعل تهدید است. اینجا صیغه امر مصداق تهدید واقع شده، فیکون مصداقا للتهدید. پس اینجا میباشد این نسبت طلبیه یا این جعل بگید مصداق برای تهدید. و یکون تهدیدا بالحمل الشایع، اینجا این صیغه امر، این جعل و این انشاء متکلم به حمل شایع صناعی، یعنی در خارج تهدید است. اینجا انشاء اعمل و ما شئتون در خارج تهدید است و الا در عالم مفهوم نسبت طلبیه است. و ثالثتا یکون داعی له و تعجیز، گاهی داعی اون جعل و انشاء تعجیز است. و یکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمد الشایع، در فعتو به صورت من مثله، اینجا این صیغه امر، این جعل و این انشاء مصداق تعجیز است و الا معنای صیغه امر نسبت طلبیه است. و ها کذا فی باقی المعان المذکوره، در همه 24 معنا، اون 24 معنایی که برای امر ذکر شده، اون معانی داعی و غرض متکلم است از گفتن صیغه امر، نه اینکه معنای صیغه امر باشد. و الهنا یتجلا ما نرید ان نوضحه، تا اینجا آشکار می شود اون چرا که می خواهیم توضیح بدهیم او را. فانا نرید ان نقول بنفس العباره، مرحوم مظفر اینجا به علت این که میخوان با متقدمین مخالفت کنن، که ما در بحث گذشته عرض کردیم که متقدمین میگوین صیغه امر استعمال میشود در 24 معنا، بعد موضوع عمله صیغه امر کدوم یکی از این هاست؟ که در مسئله موضوع عمله صیغه امر هم بعضی از علمای علم اصول تا 18 قول از قدما نقل میکنن که موضوع عمله صیغه امر رو 18 قول براش ذکر کردن. حالا مرحوم مدفل میخواد با همه این اقوال مخالفت کنه، با کمال صراحت میفرماید به انا نرید و ان نقول بنفس العباره، ما با کمال صراحت میخوایم بگوییم که متقدمین که همه میگوین صیغه امر 20 و چند معنا داره، موضوع عمله چیه، تمام اشتباه کردن. ان البعث او التهديد او التعجيز او نحوها ليست هي معان لهيئه الامر، بعث و تهدید و تعجیز و انذار و تسخیر و اینها معانی هیئت امر نیستن که قد استعملت فی مفاهیمها، که به تحقیق استعمال شده باشد صیغه امر در اون معانی و در اون مفاهیم، کما ظنه القوم، همونطوری که متقدمین گمان کردن، لا معانی حقیقیه ولا مجازیه، این معانی معنای صیغه امر نیستن، نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی، بلکه معنای صیغه امر یک چیز است. بل الحق ان المنشأ بها، بلکه حق این است که اون چی که انشاء می شود به اون صیغه امر نمی باشد مگر نسبت طلبیه خاصه، که ما توضیح دادیم سه تا موجود در خارج داریم، صیغه امر بین این سه موجود نسبت طلبیه ایجاد می کند. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور، بله این صیغه امر و این منشأ مصداق تهدید هست، مصداق تعجیز هست، مصداق نمیدونم تسخیر هست، اما معنای صیغه امر اینها نیست. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور، بله این انشاء صیغه امر مصداق یکی از این امور واقع می شود به اختلاف دواعی و اغراض متکلم. فیکون تارتا بعثا بالحمل الشایع، تارتا این انشاء صیغه امر مساوی با بعث است به حمل شایع صناعی، و اخرى تهدیدا بالحمل الشایع، تارتا تهدید است تارتا تعجیز است و هكذا. لا ان هذه المفاهيم مدلوله للهيئه، نه اینکه این مفاهیم بعث و تهدید و تعجیز معنای هیئت باشد و انشاء شده باشد به سبب این هیئت، به سبب صیغه امر تهدید انشاء نشده، به سبب صیغه امر نسبت طلبیه انشاء شده است. نهایت نسبت طلبیه مصداقا در خارج اینجا با تهدید یکی شده است، با تعجیز یکی شده است. لا ان هذه المفاهیم، نه اینکه این مفاهیم معنا و مدلول هیئت باشند و این مفاهیم انشاء شده باشند به سبب اون هیئت، حتی مفهوم بعث و طلب، حتی خود مفهوم بعث و طلب هم معنای صیغه امر نیست. چرا؟ چون بعث و طلب معنای اسمی هستند، صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه، نه برای طلب به معنای اسمی. و اختلاط و فلفهم فلوهم بین المفهوم و المصداق. خب چرا متقدمین قسم چه اشتباهی کردن؟ گفتن صیغه امر استعمال شده در 24 معنا. میفرمایند متقدمین اشتباه کردن بین مفهوم و بین مفهوم مصداق. متقدمین دیدن در خارج صیغه امر اینجا با تهدید مصداقا یکی شده، اشتباه کردن، گفتن صیغه امر استعمال شده در تهدید. نه، اینجا مفهوم صیغه امر چیز دیگری است، نسبت طلبیت. مصداقا در خارج با تهدید اتحاد پیدا کرده، نه اینکه در خارج استعمال شده باشد در تهدید. و مخلوط کردن در توهم بین مفهوم و مصداق، هو الذي جعل اولئك يظنون ان هذه الامور مفاهيم لهيئه الامر. و خلط نمودن در توهم بین مفهوم و مصداق چیزی است که قرار داده است متقدمین و قوم را که گمان کنند اینکه این امور و این معانی معانی هیئت امر است. و قد استعملت فیها، و به تحقیق استعمال شده است هیئت امر در این معانی، استعمال لفظ در معنای خودش. حتی اختلفو، تا اینکه بعد اختلاف کردند فی انه، در اینکه ایها المعنى الحقیقی، کدام یکی از این 24 معنا معنای حقیقی موضوع له هیئت امر است، و ایها المعنى المجازی، و کدام یکی از این معانی معنای مجازی هیئت امر است. پس بنابراین این معانی در خارج مصداقاً صیغه امر با این معانی متحد شده است، اما معنای صیغه امر نسبت طلبیه است در همه جا. اکثانی ظهور صیغه فی الوجود. مسئله دومی که در صیغه امر بحث می فرمایند نظیر ماده امر این است که صیغه امر آیا ظهور در وجود دارد و دلالت بر وجود می کند یا دلالت بر وجود نمی کند. تا اینجا ما توضیح دادیم که معنای صیغه امر نسبت طلبیه است. نسبت طلبیه دو فرق دارد. نسبت طلبیه وجوبی و نسبت طلبیه استحبابی. صیغه امر دلالت می کند بر کدام یکی از این دو قسم؟ در مسئله اقوال فراوانیست. دو قول رو مرحوم مظفر ذکر می کند. قول اول این است که صیغه امر وضع شده است و حقیقت است در قدر مشترک بین این دو. صیغه امر وضع شده است در نسبت و طلبیه که قدر مشترک است بین وجوب و بین ندب، و استفاده وجوب و ندب بالقرینه است. یک قول دوم این است که صیغه امر ظهور دارد در وجود. قائلین قول دوم بعد از این که متفقند در این که صیغه امر ظهور در وجود دارد اختلاف کرده اند در منشأ این ظهور.
که منشأ ظهور صيغه امر در وجوب چیست. سه قول در اینجا وجود دارد. یک، منشأ ظهور وضع است، واضع وضع کرده است صیغه امر را در طلب وجود. قول دوم میگویند منشأ ظهور وضع نیست، واضع صیغه امر را وضع کرده در مطلق الطلب وجوب اکمل افراد طلب است و اشد افراد طلب است. ما صیغه امر رو حمل میکنیم بر اکمل الفردین که وجود باشه. اینم قول دوم. قول سوم که قول مرحوم مظفر است، ایشان میفرمایند صیغه امر ظاهر در وجوب است، اما منشأ این ظهور نه وضع است و نه اکملیت وجوب، بلکه منشأ این ظهور حکم عقل است. نظیر بیانی که در ماده امر فرمودند، می فرمایند صیغه امر استعمال می شود در النسبت و طلبیه. اینجا عقل است که با طی مقدماتی میگوید مولا از تو صلات رو خواسته است و قرینه ای بر استحباب نیاورده است. حق مولویت اقتضا می کند که تو امر مولا را حتما امتثال کن. پس لزوم امتثال امر که به معنای وجوب است از حکم عقل استفاده می شود. نتیجه این که صیغه امر دلالت می کند در وجوب، اما نه به دلالت وضعیه لفظیه، بلکه به دلالت عقلیه. ظهور صیغه فی الوجوب، ظهور صیغه امر در وجوب. اختلف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب و فی کیفیتی علی اقوال. اختلاف نمودن علمای علم و اصول در ظهور صیغه امر در وجوب و در چگونگی این ظهور، که منشأ این ظهور و کیفیت این ظهور چگونه است، علی اقوال و چند قول. و الخلاف یشمل صیغه افعال. اختلاف در اینجا
همونطوری که در گذشته هم تذکر داده ایم شامل می شود صیغه افعل و ما شابه ها و اون چه که شبیه صیغه افعل است امر غائب و ما به معناها اون چه که در معنای صیغه افعل است مثل اسم فعل من صیغ الامر بیان از صیغ امر است و الاقوال فی المسئله کثیره اقوال در مسئله زیاد است و اهمها قولان اهم این اقوال دو قول است احدهما انها ظاهرتون فی الوجود قول اول این است که صیغه امر ظاهر در وجوب است حالا کیفیت ظهور و منشأ ظهور اما لکونها موضوعتون فی یا به خاطر این کن صیغه امر وضع شده در این وجوب این یک قول او من جهت انصراف طلبه الی اکمل الافراد قول دوم این است که میگن صیغه امر وضع شده در مطلق الطلب که مطلق الطلب دو بعد داره طلب وجوبی و طلب ندبی اما ما یه قاعده کلی داریم که شیئی که دو فرد دارد وقتی که بدون قرینه اطلاق شود باید حمل کنیم او را بر اکمل الافراد و وجوب اکمل الافراد طلب است یا از جهت انصراف طلب به اکمل الافراد قول سومی که صیغه امر ظاهر در وجوب است و منشأ وجوب حکم عقل است قول خودشون است بعد ذکر میکنند ثانیه ما قول دوم انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و نذر قول دوم این است که صیغه امر حقیقت است در قدر مشترک بین وجوب و نذر و اون قدر مشترک مطلق الطلبی است که شامل وجوب و نذر است من دون ان تكون ظاهره فی احدهما بدون این که صیغه امر ظهور داشته باشد در یکی از این دو پس بنابراین وقتی که بدون قرینه صیغه امر اطلاق شود و استعمال شود حمل بر هیچ کدام نمی شود قول حق چیست؟ والحق انها ظاهرتون فی الوجود حق این است که صیغه امر ظاهره در وجود است ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجود ولی نه به خاطر این که صیغه امر وضع شده برای وجود و نه به جهت این که صیغه امر وضع شده برای مطلق الطلب اما وجوب از هر افراد و اکمل الافراد است پس باید حمل کنیم بر وجود نه صیغه امر ظاهره در وجود است علت این ظهور چیه؟ و شأن ها فی ظهور ها فی الوجوب شأن مادت الامر علی ما تقدم هنا و شأن این صیغه امر در ظهورش در وجوب همانند ماده امر است بنابر اون مطالبی که در بحث ماده امر گذشت که اون ما تقدم بیان است از این که من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل وجوب استفاده می شود از حکم عقل عقل حکم می کند به لزوم اطاعت امر مولا و وجوب امتثال از بعث مولا قضاء لحق المولویت و العبودیه به خاطر انجام دادن حق مولویت و عبودیه مالم یرخص نفس المولا به ترک مادامی که ترخیص نکند نفس مولا خود مولا به ترک و اذن ندهد در اون ترک و بدون ترخیص بدون اجازه مولا در ترک بدون قرینه عقل حکم می کند فالامر لو قلیه و طبعه امر اگر به تنهایی باشد شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعه شأن امر این است که بوده باشد از مصادیق حکم عقل به وجوب طاعت اینجا یکی از جاهایی است که اگر امر بدون قرینه باشد عقل حکم می کند که اطاعت این امر لازم است امتثال امر لازم است و اینم معنای وجوب است فیکون الظهور هازا لیس من نحو الظهورات اللفظیه پس ظهور صیغه امر در وجوب نمی باشد از ظهورات وضعیه لفظیه ولا دلالت هازهی علی الوجوب من نوع دلالات کلامیه و دلالت صیغه امر بر وجوب از قسم دلالات کلامیه نیست یعنی صیغه امر وضع نشده در وجوب یا این که مثلا مستعملون فیهش وجوب باشد صیغه الامر زیرا صیغه امر مثل ماده امر استعمال نمی شود در مفهوم وجوب نه استعمال حقیقی و نه استعمال مجازی چرا؟ لأن الوجوب كالنذر امر خارج عن حقیقة مدلولها وجوب و نذر ما در ماده امر توضیح داریم گفتیم وجوب و نذر از معنای امر خارج است معنای صیغه امر النسبة الطلبیه است وجوب و نذر به حکم عقل است پس وجوب و ندب به خاطر این که وجوب و ندب امریز خارج از حقیقت معنای صیغه امر و نه هم می باشد این وجوب و ندب از کیفیات اون مجهول صیغه امر و احوال اون صیغه امر. پس بنابراین صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اما ظهور صیغه امر وقتی که بدون قرینه باشد در وجوب به حکم عقل است، نه اینکه صیغه امر وضع شده باشد در وجوب یا اینکه استعمال شده باشد در وجوب. و تمتاز و سیغه سیغه این شما.